برای همه ما پیش آمده که در حین مطالعه کلام خدا به بخش‌هایی رسیدیم که تأکید بر این دارن که خداوند به دعاهای ما گوش فرا میده و به همه اونها پاسخ میده. ولی در برنامه امروز خواهیم دید که
اگه صادق باشیم، گاهی به نظر میرسه که اونچه که ما داریم تجربه میکنیم انگار در عمل با این وعده ها در تضاده و به خودمون میگیم آره، من میدونم کلام خدا وعده میده که مثلا مرا بخوان و من تو را اجابت خواهم نمود، یا بطلبید و به شما داده خواهد شد، و من هم طلبیدم و دعا کردم، خیلی هم دعا کردم و فریاد دلم را به حضور خدا بردم، اما هیچ پاسخی دریافت نکردم و به نظر میرسه که خدا اصلا صدامو نمیشنوه و قرار نیست جوابی بده.
شنوندگان عزیز، با برنامه دیگر از پادکست دلهای من احیا کن با صدای سابرینا اصلان در خدمت شما دوستان گرامی هستیم. بیشک شما هم این تجربه رو داشتید که برای مواردی دعا کردید اما این دعاها هنوز بی پاسخ موندن. برنامه امروز با نگاهی به نبی در کتاب مقدس به نام حبقوق به ما میآموزه که چطور با موضوع دعاهای بی پاسخ برخورد کنیم، چرا که حبقوق هم با این چنین تجربه‌ای یعنی دعای بی پاسخ روبرو بود. پس از شما دعوت می‌کنیم در ادامه سری برنامه‌های حبقوق سفری از ترس تا ایمان با ما همراه بشید.
در یک بعد از ظهر داغ در تابستان سال 1967، دختری 17 ساله در دریاچه کم عمق شیرجه زد و زندگیش برای همیشه دستخوش تحولی بزرگ شد. او در ناحیه گردن دچار شکستگی و آسیب نخاعی عمیقی شد، آسیبی که او را برای همیشه از گردن به پایین فلج کرد. این زن جان ایرکسون تادا هستش که شاید برخی از شما داستان او را شنیده باشید. زنی که در اثر این آسیب نخاعی برای همیشه قدرت استفاده از دست‌ها و پاهاش رو از دست داد و مجبور به استفاده دائمی از صندلی چرخدار شد. جانی در بسیاری از کنفرانس‌های مسیحی و همینطور در کتاب بیوگرافیش درباره احساسات و افکاری که در روزهای اولیه بعد از اون آسیب داشت صحبت کرده و در این باره میگه در مقطعی از اون دوره بسیار دشوار سوالات زیادی به ذهنم می اومدن و می رفتن. به خدا باور و ایمان داشتم، اما قلبم از او خیلی شکسته بود و ازش خیلی عصبانی و شاکی بودم، چرا که این برام سوال بود که اگر خدا خدایی سراسر محبت و قادر مطلق، پس چرا جلوی این چنین اتفاق شومی رو نگرفت؟ در واقع این اتفاق شوم چطور میتونه محبت و قدرت او رو توضیح بده؟ چطور ممکنه که فلج شدن دائمی و مادام العمر یک انسان با نقشه محبت آمیز خدا برای او همخوانی داشته باشه؟ او تعریف میکنه ولی به پاسخی نمیرسیدم و بربری نمیدونستم که خب پس چطور میتونم به چنین خدایی اعتماد کنم؟ راستش اونچه جانی ایرکسون تادا در اون لحظه تاریک و ناامید کننده زندگیش احساس میکرد و اون رو این چنین به زبون میاره شباهت زیادی داره به تجربه‌ای که حبقوق هم در اوایل کتاب حبقوق از اون سخن میگه. در واقع او هم نزد خدا فریاد میزنه و مثل جانی معترفه که اگر همه سوالات و معماهای من بی جواب مونده، پس چطور میتونم مطمئن باشم که این خدا ارزش اعتماد کردن رو داره؟ بله، حبقوق سوالاتی داره و به این ترتیب در آیه 2 از فصل اول کتاب حبقوق میگه خداوندا تا به کی فریاد برکشم و تو نشنوی، یا نزد تو فقان برارم که خشونت و نجات ندهی؟ در اینجا مایلم توجه شما رو به نکته مهم جلب کنم و اون اینه که کلمه کلیدی که در این کتاب چندین بار تکرار شده کلمه نجات یا نجات دادنه، که شما رو تشویق میکنم که در حین خوندن این کتاب به اون و یا به هر کلمه‌ای که معنای نجات و یا نجات دادن میده توجه داشته باشید و اگر شد اونها رو علامت گذاری کنید. نکته قابل توجه اینه که ظاهراً موضوع و یا تم اصلی که در طول این کتاب به چشم میخوره اینه که خدا همواره برای نجات و رهایی قوم خودش در حال عمله. حقیقتی که حبقوق در اوایل کتاب هنوز اون رو درک نکرده، چرا که در ظاهر امر با اتفاقاتی که میفته اصلاً به نظر نمیرسه که خدا به فکر نجات قوم خودش باشه. اون چیزی که اگه توجه کنید در دعای حبقوق در آیه 2 هم کاملاً به چشم میخوره. و در واقع در دعاش میگه خداوند دارم هی فریاد میزنم که ظلم خشونته، اما تو نجات نمیدی. آخه تا کی تو جواب نخواهی داد؟ به نظر نمیرسه که تو خدایی رهایی دهنده باشی. در ادامه در آیات 3 و 4 میخونیم چرا ظلم را به من مینمایی و بر آنم میداری که بر تیره روزی بنگرم؟ هلاکت و خشونت پیش روی من است. مجادله پدید می آید و ستیزه سر بر می کشد. از این رو شریعت سست شده است و عدالت هرگز برقرار نمی شود. زیرا شریران پارسایان را احاطه می کنند. بنابراین عدالت منحرف می شود. یا در ترجمه دیگه می خونیم چرا می گذاری این همه بی عدالتی ها را ببینم؟ ظلم و ستم اطراف من را گرفته است، همه جا پر از ظلم و خرابی است و جنگ و دشمنی همه جا را گرفته. قانون از بین رفته و عدالت اجرا نمی شود. شریران بر نیکوکاران برتری دارند و داوران عدالت را اجرا نمی کنند. در واقع حبقوق میگه من با نحوی که خدا این جهان را اداره می کنه مشکل دارم. گاهی حتی به نظر می رسه که او از مدیریت و کنترل اموری که در دنیا اتفاق می افتند دست کشیده و نسبت به اتفاقاتی که در این دنیا رخ میده بی تفاوته. سوالاتی جدی و عمیق. گاهی ما به عنوان ایمانداران مسیحی تصورمون اینه که انگار داشتن سوال کاری اشتباهه و با ایمان در تضاد قرار داره. اما اونچه که حبقوق در اینجا انجام میده اینه که خیلی صادقانه احساسات و سوالات خودش رو به حضور خدا میاره و پرسش‌ها و معماهای خودش رو نزد او مطرح میکنه. او میدونه که پاسخ این سوالات فقط نزد خدا یافت میشه و بنابراین با صداقت به خدا میگه که چرا میذاری که شاهد این همه بی‌عدالتی و ظلم و تیر روزی در اطرافم باشم؟ چرا کاری نمی کنی؟ گویا که نسبت به این اتفاقات بی‌اعتنا و بی‌تفاوت هستی. در واقع در این بخش از کتاب حبقوق ما شاهد گفتگویی بسیار صمیمی بین حبقوق نبی و خدا هستیم که البته برخی از ترجمه ها عنوان شکایت حبقوق رو برای این بخش در نظر گرفتن. اما این در واقع به این معنیه که حبقوق حرف دلش رو پیش خدا میاره. یا به اصطلاح معمول حبقوق با ریختن دلش پیش خدا شروع میکنه. و این مورد با اولین عبارتی که به کار میبره مشخص میشه. توجه کنید در آیه 2 او با کلمه خداوندا یا ای خداوند مکالمش رو آغاز میکنه. عبارتی که 6 بار در کتاب حبقوق تکرار شده. خداوندا لحنی داره که در اون میشه به وضوح تون صدای فریاد مردی رو شنید که حس عجز و درماندگی همه وجودش رو فرا گرفته و با خلوص و از عمق جان این درماندگی رو به حضور خدا آورده و میدونه که تنها خداوند امید حقیقی اوست. دقت کنید حبقوق با اینکه مردم یهودا مشکلش هستن و همه دغدغش متوجه اونهاست، اما فریاد خودش رو به سوی اونها بلند نمی‌کنه. همونهایی که در چند آیه اول درباره‌شون صحبت کرده بود. اون کسایی که با اینکه قوم خدا بودن اما خدا و راهاش رو ترک کرده بودن و در بی‌اطاعتی و سرپیچی از او زندگی می‌کردن. حبقوق همچنین در این فریاد شکایت بابلیان یا کلدانیان رو هم مخاطب صحبتش قرار نمیده. کسایی که قرار بود خدا به زودی توسط اونها قوم خودش رو تنبیه کنه و مورد داوری قرار بده. ولی در این بین حبقوق فریاد خودش رو به سوی هیچ یک از منابع انسانی بلند نمی کنه بلکه تنها به سوی خداوند و برای همینه که در این آیات ابتدا به ساکن نام خدا رو می خونه و میگه ای خداوند، خداوندا. حبقوق با نگاه به اتفاقات اطرافش باری بسیار بسیار بزرگ بر دلش سنگینی می کرد. اما میگذاره که این بار تبدیل به شفاعت بشه و تبدیل به دعا. همون چیزی که نویسنده معروف آزوالد چیمبرز به اون اشاره می کنه. او در یکی از کتابهای رازگاهان خودش در این باره می نویسه که مضمون این نوشته به این ترتیبه که میگه وقتی خدا تو را به دیدن چیزی خاص وا می دارد یا باری بر دل و فکر تو می گذارد، هدفش از این کار این است که آن بار سنگین به شفاعت تبدیل شود. بله، حبقوق در واقع با بکار بردن عبارت ای خداوند از لحنی استفاده می کنه که در اون به خدا اعلام می کنه که خداوند من این اتفاقات رو دارم میبینم و نمیتونم با بیتفاوتی از کنارشون رد بشم. اتفاقاتی که دلیل اونها رو نمیتونم درک کنم و این برای من دغدغه فکری شده. و این در حالیه که حبقوق خیلی خوب میدونه که خدا بر همه چیز حاکمیت مطلق داره و تنها کسی که میتونه در این موقعیت کاری انجام بده خداونده. برای همینه که به خداوند رو میکنه و اول از همه میگه ای خداوند. بله، او دعاش رو به سوی خدایی میفرسته که تنها او کاری از دستش برمیاد و تنها اوست که توانایی داره تا با وارد شدن به صحنه برای اونچه که حبقوق براش دغدغه فکری شده کاری کنه. پس حالا به سوی او پناه آورده و از او کمک میطلبه. که البته در طول این کتاب ما خواهیم دید که او با رفتن مستقیم به حضور خدا به دیدگاهی تازه درباره اونچه اطرافش در حال رخ دادن دست میابه. دقیقاً اون چیزی که من و شما هم باید در رویارویی با اتفاقات مختلف زندگی یاد بگیریم انجام بدیم. اینکه اول از همه به حضور خدا بریم و از او بپرسیم که خداوند تو به این موضوع چطور نگاه میکنی؟ تو چه طرز فکری نسبت به این واقعه زندگی من داری؟ تو با این اتفاق چه چیزی رو میخوای به من نشون بدی و چه قصد و هدفی داری؟ چه پیامی میخوای به من بدی؟ و به این ترتیب دیدگاه و نگرش خدا رو دریافت کنیم. جالبه وقتی حبقوق این کار رو انجام داد، پیام خدا و هدایت او رو دریافت کرد. هدایت برای خدمتش که در چه مسیر و سمتی باید پیش بره و به این ترتیب به حکمت، مشورت و کمک خدا رسید. چطور؟ به اینکه مستقیماً قبل از هر قدمی ابتدا به ساکن نزد خدا رفت. وقتی که اول از همه قبل از هر اقدامی فریاد کرد ای خداوند، ای خداوند. اخیراً با خواهری صحبت می کردم که داشت از وضعیت بسیار دشواری که در ازدواجش با اون روبرو بود حرف می زد. که البته شوهرش هم ایماندار و مردی بسیار خدادوست بود. اما این خانواده در حال حاضر با مسائلی بسیار دشوار روبرو بودند. به طوری که وقتی داشتم به درد و دلش گوش می دادم، به قدری دلم به درد اومده بود و دلم براشون می سوخت که با قلبی دردمند از درون با آه و ناله داشتم دعا می کردم و می گفتم ای خداوند، ای خداوند، به دادشون برس. به یاد دارم که در اون روز اتفاقا این بخش از کتاب حبقوق به ذهنم می اومد. انگار مغزم ایستاده بود و هیچ راه حلی به فکرم خطور نمی کرد. و در دلم به خداوند گفتم خداوند، من هم مثل حبقوق نام تو رو صدا میزنم و از تو میخوام نشون بدی که دیدگاه و نگرش تو برای این موضوع چیه. تو چه هدفی از این قضیه داری؟ ولی رو کردن به خدایی که همه پاسخ ها نزد اوست، خدایی که همه چیز رو میبینه، از همه اسرار با خبره، خدایی که هرگز در نمیمونه و میدونه که چگونه از پس همه مسائل بر بیاد. بله، خدایی که همه راه حل‌ها در دست اوست. واقعیت اینه که وقتی اول از همه به او رو نمی کنیم، ما خودمون رو در معرض بسیاری مسائل ناخواسته دیگه هم قرار میدیم. درست مثل اون سرود قدیمی که میگه چه درد و رنج‌های زیاد هجوم آورده بر ما، از آن رو که نمی خواهیم هر چیز از حق در دعا. بله، چقدر نگران میشیم. به خودمون ترس و هراس و استرس راه میدیم. خودمون رو خسته و کلافه می کنیم و روحیه‌ای به هم خورده پیدا می کنیم و از وضعیتمون پیش دیگران ناله می کنیم، در حالی که اونچه واقعاً باید به زبون بیاریم فقط همینه: ای خداوند. ای خداوند، چشمانم رو بر تو می دوزم. تو بگو چه کنم؟ چطور به این اتفاق نگاه کنم؟ چی رو ببینم؟ بر چی تمرکز کنم؟ از چه چیزی توجه و تمرکزم رو بردارم؟ چطور پاسخ بدم؟ و چه واکنشی نشون بدم؟ بله عزیزان، آیا میخواید درکی درست از شرایط زندگیتون داشته باشید؟ شرایطی که گاهی حقیقتاً شرایطی پر از بن‌بست‌ها، درهای بسته و شرایطی که انگار همه چیز در اون در وضعیتی غیر ممکن قرار گرفته. شرایطی به هم ریخته که در اون از هیچ چیز سر در نمیاری و اونقدر غافلگیر شدی که اصلاً قادر نیستی تصمیم درست بگیری و مسائل رو به شکلی صحیح مدیریت کنی. و گاهی هم کس دیگه ای در این چنین وضعیتی پر از معما و سوال گیر کرده و از تو کمک میخواد. شرایطی که شاید تو قادر به دیدن همه ی زوایا نیستی و نمیدونی چی بگی و چطور کمک کنی. بله، در همه این چنین شرایط به سوی مسیح فریاد بزن و بگو ای خداوند، دید خودت رو به من بده. به من نشون بده که تو چه نظری داری و هدف و نقشه تو چیه؟ ای خداوند. واقعیت اینه که ما به عنوان یک انسان حتی اگر قادر هم باشیم که همه زوایای یک موضوع رو ببینیم، اما باز هم هستن موارد بسیاری که در موقعیتی قرار میگیریم که نمیدونیم که عملاً چه قدمی باید برداریم. شرایطی که ممکنه نظری هم بدیم، اما نظر شخصی ما کار به جایی نرسونه. شرایطی که در اون با همه وجود میخوایم که دیگران رو خدمت و کمک کنیم و در نتیجه بلافاصله متوسل به نظر شخصی و تجربه ها و دیدگاه خودمون میشیم و به اونها میگیم خب به نظر من تو باید این قدم یا اون قدم رو برداری، که خب همه اینها در مقطعی کوتاه ممکنه مفید به نظر برسن، ولی واقعیت اینه که ما غالباً شاهد این بودیم که اونها در دراز مدت کاری از پیش نبردن، در حالی که خدا میخواد افراد رو به اون موقعیتی هدایت کنیم که بالاتر از هر راه حل انسانی اونها به خدا و راه و روش‌های او پناه ببرن. او میخواد ما در وهله اول اونها رو به موقعیتی هول بدیم که اونها هم مثل حبقوق فریاد بزنن ای خداوند. ولی باشه که بیش از نگاه به منطق انسانی یاد گرفته باشیم که اول به تخت فیض خدا رجوع کنیم و دیگران رو هم اول به اونجا بفرستیم، به تخت رحمت و فیض خدا که در وقت نیاز در اون میتونیم با اطمینان و جرأت فریاد بزنیم ای خداوند. عزیزان، هرگز فراموش نکنیم که خدمت مؤثر به دیگران از مشارکت و ارتباط نزدیک خودمون با خدا حاصل میشه. پس اول از هر چیز برای اون موقعیت پیش اومده برای خودتون یا دیگران دعا کنید و در دعا و خواندن کلام او در حالی که جویای راستین روی او هستید از خداوند بطلبید که نظر و دیدگاه خودش رو به شما ببخشه و به او در کلامش خوب گوش فرا بدید. واقعیت اینه که صلح و آرامش نهایی و دریافت دیدگاه صحیح و پاسخهای درستی که ما در رویارویی با معماها و اسرار زندگی به دنبال اونها هستیم نه از طریق مشاور یا روان درمانگر به دست میاد و نه از خوندن کتاب یا درد و دل با دوستی مطمئن. اینها همگی ممکنه که کمک کنن، اما ما باید این حقیقت رو به عنوان یک ایماندار حقیقی همیشه در مد نظر داشته باشیم که اون دیدگاه و نگرش درست و اون آرامش واقعی که در دل شرایط بقرنج به اون نیاز داریم همگی از رفتن به حضور مسیح، اون کسی که اسمش مشاور عجیب خونده شده، حاصل میشه. وقتی که ما به او رو میکنیم و فریاد میزنیم ای خداوند. حبقوق بعد از اینکه در این کشمکش به خدا رو میکنه و فریاد کمکش رو به سوی خدا سر میده، در آیات 2 و 3 ادامه میده و میگه خداوند تا به کی فریاد برکشم و تو نشنوی، یا نزد تو فقان برارم که خشونت و نجات ندهی؟ چرا ظلم را به من می نمایی و برانم می داری که بر تیر روزی بنگرم؟ هلاکت و خشونت پیش روی من است، مجادله پدید می آید و ستیز سر بر می کشد. یا ترجمه دیگه که این آیه را اینطور می نویسه ای خداوند تا به کی برای کمک نزد تو فریاد کنم تا بشنوی؟ تا به کی از دست ظلم فریاد کنم تا نجات بدهی؟ چرا میگذاری این همه بی‌عدالتی ها را ببینم؟ ظلم و ستم اطراف مرا گرفته است، همه جا پر از ظلم و خرابی است و جنگ و دشمنی همه جا را گرفته است. در واقع اگه توجه کنید، در این دعای حبقوق 2 سوال بنیادی از خدا میپرسه. سوالهایی که در تمام تاریخ بشریت بارها و بارها انسانها اونها را مطرح کردند. و اون 2 سوال چی هستند؟ بله، سوال اول تا به کی و سوال دوم چرا. تا به کی و چرا. اگه توجه کنید حبقوق در طول این کتاب مکررن این 2 تا سوال رو از خدا میپرسه. مثلا او در آخر فصل اول بعد از اشاره به بسیاری اتفاقات ظالمانه دوباره با این سوال تموم میکنه که اینها تا به کی همچنان ادامه خواهد داشت. تا به کی؟ و بعد در آیه 13 از همین فصل باز هم از خدا میپرسه که چرا نمیشنوی؟ چرا به یاری نمیایی؟ سوالاتی که نشون میده که حبقوق خودش رو مواجه با 2 چالش بزرگ میبینه. یکی دعاهای بی پاسخ و دیگری بی تفاوتی و بی اعتنایی که به نظر میرسه خدا نسبت به این مسائل حاد از خودش نشون میده. گویا که خدا اهمیت نمیده. انگار توجهی نداره. درست همون شرایطی که جان ایرکسون تادا با اون مواجه بود وقتی که اون حادثه براش اتفاق افتاد. ولی او هم در اون روزهای اولیه سوالش از خدا این بود و فریاد میزد که چرا؟ چرا من؟ او در نوشتجات خودش اعتراف میکنه که با سکوت خدا خیلی دست و پنجه نرمی کردم. نه صدایی از آسمان میومد و نه پیامی از سوی خدا که بر من روشن کنه که آخه هدف خدا از این موضوع چی بود؟ چرا او اجازه داده بود که این اتفاق سهمگین و ناعادلانه رخ بده؟ نه، انگار که آسمان با پوششی به سختی سنگ بسته شده بود و هیچ جوابی نبود. شاید شما هم الان خودتون رو در شرایطی میبینید که انگار همه درها بسته است و هیچ صدا و جوابی از سوی خدا به گوش نمیرسه. شاید مدت هاست که مثلا برای همسرتون، فرزندانتون، شغلتون، مشکلات کلیسایی یا سلامت جسمتون دعا میکنید ولی احساس میکنید که دعاهاتون به هیچ جا نمیرسن و بنابراین فریاد واقعی شما هم اینه که خداوند تا به کی؟ تا کی باید دعا کنم و تو هیچ کاری نکنی؟ تا کی فریاد بزنم و پاسخی از تو نگیرم؟ و این در حالیه که شما بارها در کلام خدا درباره این وعده های خدا خوندید که خدا میگه دعا کن، بطلب، سوال کن، بکوب و من رو بخون و من اجابت خواهم کرد. ولی خب اگه صادق باشیم گاهی به نظر میرسه که اونچه که ما داریم تجربه میکنیم انگار در عمل با این وعده ها در تضاده و به خودمون میگیم آره من میدونم کلام خدا وعده میده که مثلا مرا بخواند و من تو را اجابت خواهم نمود یا بطلبید و به شما داده خواهد شد و من هم طلبیدم و دعا کردم، خیلی هم دعا کردم و فریاد دلم را به حضور خدا بردم اما هیچ پاسخی دریافت نکردم و به نظر میرسه که خدا اصلا صدامو نمیشنوه و قرار نیست جوابی بده. چقدر برای ما شاید اتفاق افتاده که چیزهایی رو از خدا میخواییم که به نظر میرسه کاملا مطابق با اراده اوست اما هیچ اتفاقی نمیفته یا حتی برعکس چیزی اتفاق میفته که کاملا خلاف اون چیزی که ما براش در دعا از خدا درخواست کرده بودیم. یادم از چند سال پیش درباره موضوعی دعا میکردم همراه با چند نفر دیگه و اون هم برای مدتی طولانی و یک دفعه در کاملا بسته شد و نه تنها نتیجه‌ای نگرفتم بلکه اتفاقی افتاد که 100% خلاف چیزی بود که ما ماها براش دعا کرده بودیم. اعتراف میکنم که میتونم بگم که ماها بعد از اون حتی خوندن کتاب مقدس برام سخت بود چون هر بار که به اون وعده ها درباره اجابت دعا میرسیدم احساس بدی بهم دست میداد، گویا که مورد تمسخر قرار گرفتم. در ذهنم با الهیاتی که به اون باور داشتم میدونستم که نباید بگم خدا دعا رو نمیشنوه و به اون پاسخ نمیده. اما راستش احساساتم چیز دیگه‌ای به هم دیکته میکردن. احساس دلخوری میکردم و به خودم میگفتم که اگه اینطوره پس چرا اصلا خدا این وعده ها رو در کلامش قرار داده؟ در اون شرایط به نظر میرسید که اینها واقعیت نداشته باشن. و خب این چنین شرایطی سؤال بعدی رو در ذهن ما مطرح میکنه که پس دعا کردن چه فایده ای داره؟ چرا اصلا باید دعا کنیم؟ و به دعا کردن ادامه بدیم وقتی دعا تأثیری نداره و هیچ کاری نمیکنه؟ یا واقعا ارزش داره که همچنان برای نجات همسر، توبه فرزندان یا مشکلات شغلی، بیماری ها، مسائل کلیسایی و خلاصه مسائل و مشکلاتی که در حال دست و پنجه نرم کردن با اونها هستیم دعا کنیم؟ چرا که به نظر نمیرسه چیزی در حال تغییر باشه. همون چیزی که حبقوق هم با اون دست و پنجه نرمی کرد. او هم به خدا میگه از خشونت و فساد اطراف دلم خیلی شکسته. خداوند درباره این امور با تو دارم صحبت میکنم و نزد تو فریاد کمک سر میدم. اما هیچ نشانه ای از این نمیبینم که تو صدای منو میشنوی و به دعای من توجه میکنی. و یا هم اگر میشنوی، خب ولی ظواهر امر نشون میده که هیچ کاری انجام نمیدی. تا کی ای خداوند دعا کنم و تو نجات ندی؟ ولی کاملا میشه که در عمق حرف های حبقوق درد او رو مشاهده کرد. دردی جانکا که از عمق دلش برمیخیزه از اینکه خداوند چرا هیچ کاری نمی کنی؟ چقدر شده که ما هم موندیم که چرا خدا در ارتباط با رنج، بی‌عدالتی و سوء استفاده هایی که در اطراف ما رخ میده هیچ کاری نمی کنه؟ آیا او بی تفاوته؟ آیا او اصلا می دونه چی میگذره؟ و خب ما در پاسخ به خودمون میگیم البته که می دونه، او دانای مطلقه، او از همه چیز آگاهی مطلق داره. ولی اگه می دونه، آیا اصلا این مسائل براش اهمیت دارن؟ و و بعد کلام خدا رو به یاد میاریم که بارها و بارها در اون خاطر نشان شده که او توجه داره و به فکر ماست، ما برای او اهمیت داریم. که خب در نهایت دوباره از خودمون میپرسیم، پس اگر میتونه و اهمیت هم میده، پس چرا دخالت نمیکنه و کاری انجام نمیده؟ در واقع ما انگار خودمون رو وسط زنجیری از حلقه های متصل به هم میبینیم، حلقه های متصل به همه سوالات پاسخ داده نشده و خودمون رو دائما درگیر این میبینیم که چرا خدا نمیشنوه؟ آیا او اهمیت میده؟ آیا او برای حل این مسائل ناتوانه؟ آیا عمدن دخالت نمیکنه؟ و خلاصه سوالاتی که خدا و شخصیت او رو در فکر ما منفی و منفی تر میکنن و راستش ما رو خیلی بیش از پیش به هم خورده و آشفته میکنن. چراهایی که ما رو از پا در میارن. به یاد دارم مدتی پیش با زوجی صحبت میکردم که سالها در خدمت شبانی بودن. شوهر بعد از حمله قلبی که داشت مجبور به عمل جراحی قلب شد. اما بعد از اون دیگه نتونست به خدمات شبانی خودش برگرده و از لحاظ جسمی در وضعیتی بود که دیگه قادر به تحمل فشارهای خدمت نبود و این در حالی بود که اونها هنوز جوان بودن و با این وجود در شرایطی هم نبودن که بتونن مشغول کار دیگه‌ای بشن، نه خودش و نه همسرش. ما دور میز شام نشسته بودیم و اونها در حالی که داشتن از وضعیتشون میگفتند، اشک در چشمانشون حلقه زده بود. این مرد حالا با افسردگی بی سابقه در حال کلنجار بود. افسردگی عمیق که بعد از سالها خدمت مسیحی مفید حالا با این اتفاق به اون دوچار شده بود و او رو عذاب میداد. یادم هست که او در حین صحبت درباره شرایطشون میگفت، احساس ما بعضی وقتا اینه که خدا ما رو ترک کرده. ما بارها دعا کردیم، فریاد زدیم، به اطرافمون چشم دوختیم، منتظر موندیم، اما هرگز به هیچ جا نرسیدیم و پاسخی نیافتیم. و راستش بله، احساس میکنیم خدا ما رو رها کرده و کاری با ما نداره. و آیا این دقیقاً اون حسی نیست که گاهی ما همون رو تجربه میکنیم؟ دعا میکنیم و به سوی خدا فریاد میزنیم، اما جوابی نمیاد و به این نتیجه میرسیم که خدا نمیشنوه و هر چقدر که به سوی او دست دراز میکنیم، اما نجات نمیده. و وقتی به نتیجه نمیرسیم، از خدا ناامید میشیم و از او دل میکنیم، چرا که احساس میکنیم که رهامون کرده. و بعد خب قدم بعدی که برمیداریم چیه؟ بله، شروع به متهم کردن خدا میکنیم و با مشتهای گره کرده به او اعتراض میکنیم. شاکی و خشمگین میشیم و متاسفانه به اشتباه افکاری نادرست نسبت به خدا در خودمون پرورش میدیم و اینجاست که وارد قلمروی خطرناک اتهامات نادرست به خدا میشیم. بله، خطر متهم کردن خدا، متهم کردن او به اینکه کارش درست نیست فقط به این دلیل که او مطابق انتظار و مطالبات ما عمل نکرده. حبقوق هم در این دام افتاد. اگر به ترجمه قدیمی نگاه کنیم، این آیات اینطور نوشته شدن که ای خداوند، تا به کی فریاد برمی آورم و نمی شنوی؟ تا به کی نزد تو از ظلم فریاد برمی آورم و نجات نمی دهی؟ ترجمه کنید، او در واقع با لحنی تند و همراه با شکوه و شکایت داره خدا رو متهم می کنه که تو نمی شنوی، تو نجات نمی دی و برای نسبت به انجام شرارت بی اعتنا هستی و بی تفاوتی نشون می دی. این منو به یاد داستانی در فصل 11 انجیل یوحنا میندازه. اونجایی که مریم و مرتا به عیسی پیام میفرستن که خودش رو هر چیز زودتر پیش اونها برسونه، چون برادرشون ایلازر بیمار بود و اونها در اون پیام در واقع درخواستشون این بود که مسیح بیاد و ایلازر بیمار نزدیک به مرگ رو شفا بده. اما عیسی به دلایلی که برای اونها غیر قابل درک بود، تصمیم گرفت 4 روز بیشتر در اون جایی که بود بمونه. و بنابراین وقتی به بیت انیا که محل زندگی اونها بود رسید، ایلازر مرده بود. و حالا وقتی خواهران او عیسی رو میبینن، اول مرتا و بعد هم مریم به او میگن ای خداوند، اگر تو اینجا بودی و در واقع اگر تأخیر نمی کردی، این اتفاق نمی افتاد و برادرمون هنوز زنده بود. یعنی در واقع چرا؟ چرا کاری نکردی؟ چرا اهمیتی ندادی؟ چرا به خواسته ما توجه نشون ندادی و بی‌اعتنایی کردی؟ چرا درنگ کردی و پاسخ ما رو زود ندادی؟ سخنانی که انگار به نوعی داشت به مسیح اتهام می‌زد. اما در نقطه مقابل، آیا ایوب رو به یاد دارید که او هم در مقطعی از زندگیش چقدر با مسائل دشوار و بحران پشت بحران مواجه شد؟ اما کلام خدا میگه که در همه این امور ایوب گناه نکرد و و خدا را به بی‌عدالتی متهم نکرد. که البته در ادامه کتاب ماجرا کمی فرق کرد و او هم در این دام گرفتار شد. اما در ابتدا ایوب هرگز خدا را به ظلم و بی‌تفاوتی متهم نکرد. او باور داشت که خدا چیزهایی میدونه که درک ایوب نسبت به اونها محدوده و بربر این از اونها آگاهی نداره. دیدگاهی که ما متاسفانه عموماً فاقد اون هستیم و فقط به برداشت محدود خودمون از مسائل اکتفا میکنیم و بر حسب اون بر اتفاقات زندگیمون و در نتیجه خدا قضاوت میکنیم. برداشتی که بلافاصله ما رو به مرحله‌ای میرسونه که به خدا بگیم خداوند آیا واقعاً این موضوع برات اهمیت داره؟ اگه تو اهمیت میدادی، اگر اینجا بودی، اگر کاری میکردی این اتفاق نمیافتاد. چرا کاری نکردی؟ چالشی که ما غالباً در رنجهای دشوار و مدام و طولانی مدت با اون روبرو میشیم. چرا که همه ما عموماً قادر هستیم که مثلاً یک روز بعد رو با اعتماد و ایمان نشون دادن به خدا سپری کنیم و در موقعیت‌های سخت کوتاه مدت به او توکل کنیم. اما وقتی ما مجبور به عبور از رنج‌های بلند مدت میشیم، ماجرا فرق میکنه. به طور نمونه فرض کنید که یکی از عزیزان ما مثل پدر یا مادر سالخوردمون در بستر بیماری از بیماری سخت مثل سرطان داره رنج میبره و فوق‌العاده ضعیف و ناتوان شده و شما میگید خداوند تا کی؟ چرا او رو نمیبری؟ چرا میذاری همچنین اینقدر طولانی رنج بکشه؟ شرایطی که بدتر و بدتر میشه و نه تنها هیچ امیدی برای بهبودی اون نیست، بلکه هر چقدر هم که میگذره درد و عذابش بیشتر میشه. این رنجی بلند مدته. یا فرض کنید پسر یا دختری دارید که سال هاست از خدا دور افتاده و زندگی گناه آلود و به دور از معیارهای خدا رو دنبال میکنه و به این ترتیب همه خانواده رو در درد و آشفتگی فرو برده و شما فریاد میزنید تا کی ای خداوند، تا کی من همچنان دعا کنم و تو کاری نمی کنی؟ تا کی؟ بله، حبقوق هم خدا رو متهم کرد که صدای او رو نمی شنبه. ولی جالب اینه که در نهایت در پایان این کتاب خواهیم دید که حبقوق به نکتهی بسیار مهم می رسه و اون اینه که این خدا نبوده که گوش فرا نمی داده، بلکه این خود حبقوق بود که به صدای خدا گوش فرا نمی داده. بله، خدا صدای او رو شنیده بود و در این بین حبقوق بود که بایستی گوش دادن به خدا رو یاد می گرفت. و این در واقع معنای واقعی دعاست. یادگیری گوش دادن به خدا. بله، من و شما می تونیم با صداقت از خدا سوال کنیم. اما بعد باید گوش هم بدیم تا ببینیم که خدا چی می خواد بگه، تا دیدگاه او رو نسبت به شرایط دریافت کنیم. حبقوق دعا می کرد. با اصرار هم دعا می کرد. و مدت زیادی هم در حال دعا کردن بود و ظاهراً هیچ پاسخی دریافت نکرده بود. اما کتاب حبقوق به ما می‌آموزه که در نهایت خدا پاسخ خواهد داد. بله، حبقوق داشت یاد می‌گرفت که خدا به او پاسخ خواهد داد. اگرچه که پاسخ او به حبقوق لزوماً نه قرار بود که خیلی فوری و سریع و بر حسب زمانبندی حبقوق باشه و نه درست اونطور هم که حبقوق می‌خواست. در واقع اون چیزی که در وهله اول در کتاب حبقوق با اون برمیخوریم اینه که خدا به همه ی سوالات حبقوق پاسخ نمیده. نه اینکه خدا پاسخ اون سوالات رو نمیدونه، اما خدا به دلایلی همه ی سوالهای پیش آمده برای حبقوق رو جواب نمیده. و راستش حتی پاسخهایی که به حبقوق میده گاهی خودشون سوالات بیشتری برای او به وجود میارن، چیزی که در فصل اول اون رو مشاهده خواهیم کرد. این به من و شما هم این پیغام رو میده که خدا همه سوالات من و شما رو هم پاسخ نخواهد داد. واقعیت اینه که اگر ما همه پاسخها رو میدونستیم، خودمون خدا میبودیم و دیگر به او نیازی نداشتیم. اما با اینکه او همه سوالات ما رو پاسخ نمیده، اما در این بین یک چیز هست که او همواره اون رو انجام میده. و اون اینه که وقتی با صداقت سوالهای خودمون رو به حضور او میبریم و در کلامش به او گوش فرا میدیم، خدا خودش رو بر ما آشکار میکنه. همون چیزی که برای حبقوق اتفاق افتاد. خدا در نهایت به حبقوق نگرشی بس وسیع تر از اون چه قبلن داشت عطا کرد. نگرشی وسیع و همینطور ابدی که باعث شد که حتی بدون دونستن پاسخ همه سوالاش هم بخواد ادامه بده و هم بتونه ادامه بده. و این همون دید و نگرشی که خدا میخواد به من و شما هم بده. دید و نگرشی که ما رو توانمند میکنه تا با هر دو شرایطی قدرت رویارویی داشته باشیم. قدرت رویارویی با همه شرایط بدون درک کامل چراها. حبقوق در نهایت به جایی میرسه که قادر خدا رو برای اون چه که هست با همه وجود بپرسته، بدون درک اینکه چرا در اطرافش این چنین اتفاقاتی میفته. و این نیاز به ایمان داره. ایمانی که حتی وقتی پاسخها رو نمیدونه باز هم پرستش میکنه و این نوع ایمانه که خدا رو خوشنود میکنه. جان ایرکسون تادا در اون روزهای اولی که اون حادثه دلخراش براش افتاده بود معتقد بود که اگر خدا خداییه که پاسخ پرسش ها و چراهای منو نمیده، پس او خدایی نیست که ارزش اعتماد منو داشته باشه. معضلی که همه ما با اون روبرو میشیم. اینکه آیا خدا ارزش اعتماد داره؟ آیا میشه به او اطمینان داشت و بر او توکل و تکیه کرد؟ و راستش بر اساس کلام خدا پاسخ اینه که بله، 100%. او قابل اعتماده. او شایسته است که من و شما به او اعتماد کنیم و وقتی من و شما سوالاتمون رو با صداقت با او مطرح میکنیم و نه با اتهام زدن به او، بلکه با قلبی باز، ما خودمون رو در واقع در موقعیتی قرار میدیم که خدا خودش رو بر ما آشکار میکنه و نگرش خودش رو به ما میده، نگرشی که او با اون به شرایط ما نگاه میکنه. و وقتی ما با نگرش او به پیش آمدهای زندگیمون نگاه میکنیم، در اون حالته که نگرانی ها و ترس ها و دغدغه های ما همگی تبدیل به پرستش او میشن و دیگه نمیپرسیم چرا، بلکه تنها به خاطر اعتماد به او به او میگیم ای خداوند، من در حضور تو سرخم میکنم و تو خدای خدایان و شاه شاهان رو که بر همه اتفاقات زندگی من حاکمیت داری حمد و تسبیح میخونم و تو خدای قابل اعتمادم رو در دل شرایط دشوار زندگیم پرستش میکنم. آمین. آمین.
آمین. برنامه امروز در واقع چشمای ما رو به اون سوی برد که باید به اون نگاه کنیم. حتی وقتی با مشکلات لاینحل و دعاهای بدون جواب در حال دست و پنجه نرم کردن باشیم. از شما دعوت میکنیم تا با ما در برنامه دیگر از سری برنامه های حبقوق سفری از ترس تا ایمان دوباره همراه بشید تا در این باره بیشتر از کلام خدا بشنویم. و حالا بیایید با هم دعا کنیم.
خداوند، میدونیم که تو همه دعاهای ما رو فوراً در اون زمانی که ما میخواییم و یا به شکلی که ما میخواییم جواب نمیدی. چرا که اگر این طور بود، همونطور که یکی از نویسندگان میگه، ما همواره مسیحیانی ضعیف و فقر زده باقی میموندیم. بله، در این صورت ما هرگز تو رو نمیشناختیم و ایمان و اعتمادمون به تو هرگز رشد پیدا نمیکرد. خداوند، از تو میطلبیم که در بین سوالها و چراهایی که در زندگی با اونها روبرو میشیم به ما یادآوری کنی که تو قابل اعتماد هستی و برابر این پاسخهایی که به دنبال اونها هستیم رو به تو میسپاریم و مشکلات، سوالها و همه مجهولات و معماهای حل نشده و مسائل اسرار آمیزی که از اونها سر در نمیاریم رو با اعتماد به تو زیر پای تو میگذاریم. باشه که مطالعه کتاب حبقوق ما رو در این راستا، یعنی اعتماد کردن به تو در دل شرایط دشوار و پر از سوال، رشد بده. تا در آخر همه ناله ها، نگرانی ها، استرس ها و استراب هامون تبدیل به پرستش بشن، هنگامی که تو رو اونگونه که واقعا هستی ببینیم. به نام عیسی خداوند دعا میکنیم. آمین.
آنچه در این برنامه ها به سمع شما شنوندگان گرامی میرسد، تعالیم نانسی دیماس فولگموت با صدای فارسی سابرین اصلان است. ترجمه و تهیه این برنامه ها حاصل همکاری دو مؤسسه دلهایمان احیا کن و راستی می باشد. برای شنیدن یا بارگزاری سایر برنامه ها می توانید به تارنمای دلهایمان احیا کن.org مراجعه کنید.